خانه اندیشمندان علوم انسانی.
به نام خدا، سلام و وقت بخیر دارم خدمت کلیه عزیزانی که در جلسه حضور دارن، اساتید گرانقدر و هنرمندان، دانشجویان گرامی و علاقه‌مندان به مباحث حقوق مالکیت فکری. خوشحالم که در این نشست در خدمت عزیزان هستم. روز جهانی مالکیت فکری و روز معلم رو تبریک میگم به همه عزیزان و ابراز همدردی میکنم با مصیبت زدگان حادثه بندر شهید رجایی. خوشحالی دیگری دارم که در این جلسه وقتی حضور دارم، بعد از سالها شاهد این هستیم که نشست‌های خیلی تخصصی تری رو نسبت به گذشته در حوزه مالکیت فکری برگزار می‌کنیم. همونجور که آقای دکتر اشاره کردند، از سال 82 و 83 که گرایش حقوق مالکیت فکری در دانشگاه‌ها ایجاد شد، خب ابتداءً رسالت ما بیشتر ترویج حقوق مالکیت فکری بود و کمتر به بحث‌های تخصصی می‌پرداختیم. ولی الان وقتی که دوستان رو در جلسه میبینم، خیلی از دانشجویان و فارغ التحصیلان حقوق مالکیت فکری در این جمع حضور دارن که تعدادشون هم کم نیست و این بسیار باعث افتخار ما هستش. به تازگی دوستان ما، دانشجویان گرامی ما، تونستن در وایپو افتخار آفرین باشن و دانشجویان حقوق مالکیت فکری دانشگاه تهران تونستن مقام سوم رو در اولین دوره مودکورت وایپو به دست بیارن که بسیار باعث مباهات ما هست و تونستن یک کیس بسیار سنگین رو در حوزه کپی رایت و هوش مصنوعی بهش بپردازن و اون رو حلش بکنن. موضوعی که امروز در خدمتتون من خواهم بود در رابطه با ابعاد حقوقی آثار موسیقی تولیدی هوش مصنوعی هستش. علت اینکه این موضوع رو انتخاب کردم برای صحبت این هستش که در دنیا الان بحث حقوق فناوری‌های جدید موضوع اصلی هست در بین پژوهشگران حقوقی و بیشتر پیپرها در دنیا در حوزه فناوری‌های جدید نوشته میشه، همونطور که در رشته‌های دیگه هم همه چیز تحت شعای فناوری‌های جدید قرار گرفته. یکی از مباحث مهم در ذیل مباحث مربوط به فناوری، بحث‌های مالکیت فکری در حوزه فناوری هست که موضوع بسیار مهمیه و ابعاد مختلفی داره. در سند ملی هوش مصنوعی ما هم یکی از موضوعات مهمی که باید بهش پرداخته بشه تعیین وضعیت مالکیت فکری آثار هنری. در این بین آثار موسیقی یکی از گروه‌های مهم آثار هنری هستند که به شدت تحت تأثیر فناوری جدید قرار گرفتن و هوش مصنوعی در ایجاد و توسعه آثار هنری موسیقی الان نقش خیلی مهمی رو ایفا میکنه. امروز میخواییم در این چند دقیقه که در خدمتتون هستیم یک مقدار در رابطه با این موضوع با همدیگه صحبت بکنیم. قبل از اینکه وارد بحثم بشم، مجبورم یک توضیح خیلی مختصری در رابطه با مفهوم هوش مصنوعی بدم و مفهوم اثر موسیقیایی قابل حمایت. میدونم که خیلی از دوستان متخصص هستن، نیاز نیست، ولی چون به هر حال همه طیفی در جلسه حضور دارن، من یک توضیح مختصری رو در رابطه با این دو مورد میگم و بعد وارد بحث خودم میشم. هوش مصنوعی یکی از شاخه های علوم کامپیوتر هست که امروزه در دانشکده های مختلف علوم کامپیوتر و ریاضیات تدریس میشه. در دانشگاه های مختلف در کشور ما هم همینطوره و کمک میکنه برای اینکه انسان زندگی بهتری رو قرار داشته باشه از طریق اون. البته نه 100%، ولی خب قراره که این اتفاق بیفته. هوش مصنوعی مجموعی از فناوری ها و الگوریتم ها هست که کمک میکنه برای اینکه بتونه انسان تصمیمات بهتری بگیره و عقلایی تر عمل بکنه. خود این هوش این توانایی رو پیدا میکنه که به انسان خودش رو شبیه بکنه، یعنی مثل انسان فکر بکنه، تصمیم بگیره و عمل بکنه. هوش‌های مصنوعی انواع مختلفی دارن، از یادگیری ماشین، بینایی ماشین و شاخه‌های دیگر، زبان طبیعی و غیره که موضوع بحث ما نیستند. شاخه‌ای از هوش مصنوعی و AI بیشتر نقش کمک رو برای انسان دارن و بیشتر کمک می‌کنن برای اینکه انسان بتونه کارهاش رو انجام بده، مثلا مدل‌های زبانی که ما ازش استفاده می‌کنیم، مثل چت GPT یا دیپسیک، که به ما کمک میکنه برای اینکه مشکلاتمون و کارهایی که داریم رو حل و فصل بکنیم، و هوش‌های مصنوعی قوی که تلاش میکنن خودشون رو از انسان مستقل بکنن و خودشون به مرحله خلق و تولید و نوآوری میرسن. آثار موسیقی قابل حمایت یکی از موضوعات بسیار مهم. آثار موسیقی از ابعاد مختلف و اجزاء مختلفی تشکیل شده، از ملودی و ریتم گرفته تا ساختار و تنظیم و ترانه و غیره. همه این بخش‌های آثار موسیقی در نظام مالکیت ادبی و هنری مورد حمایت قرار نمی‌گیره. بخشی از این ابعاد هست که به شرط اصالت مورد حمایت قرار می‌گیره. یعنی الان وقتی داریم صحبت می‌کنیم در رابطه با بحث موسیقی قابل حمایت، منظور بخش‌هایی از اثر موسیقیایی که می‌تونه تحت حمایت نظام حق مؤلف و کپی رایت قرار بگیره. و جنبه‌هایی از آثار موسیقی تولیدی با هوش مصنوعی جنبه‌هایی هستش که چالش آفرینه و چند تا سوال خیلی مهم در موردشون وجود داره. یکی این که آثار موسیقی که توسط AI خلق میشه آیا میتونه مشمول نظام کپی رایت و حق مؤلف قرار بگیره یا خیر، و اگر حمایت میشه حق مؤلف و کپی رایتش به چه کس یا کسانی تعلق داره. مسئله بعدی همین هستش که آیا هوش‌های مصنوعی در خلق آثار موسیقیایی خودشون مرتکب نقض کپی رایت صاحبان حق موسیقی میشوند یا خیر؟ اینم یکی از سوالات خیلی مهمه. علاوه بر این بحث، بحث‌های ذیل حقوق شخصیت هم در مورد آثار موسیقیایی وجود داره، چون الان AI به شدت توانایی پیدا کرده که تقلید صدا انجام میده و کپی برداری میکنه، و این باعث میشه که حق بر صدا، تصویر و سایر حقوق مربوط به شخص در معرض تضییع قرار بگیره. لذا این موضوعات هم جز موضوعاتی هستش که میتونه مطرح باشه. خب سوال اول اینه که هوش مصنوعی چه نقشی در خلق اثر موسیقیایی داره؟ این سوال بسیار مهمه. خب در حال حاضر در دنیا پلتفرم‌های مختلف و سیستم‌های مختلف مبتنی بر AI وجود داره که در تولید آثار موسیقیایی کمک می‌کنه. حالا من به چند مثالش هم اشاره کردم، دوستانی که در حوزه موسیقی کار می‌کنن حتما بیشتر از من می‌دونن که این AI هایی که وجود داره میتونه مثلا برای پادکست شما موسیقی تولید بکنه، شما میتونید ملودی رو شخصی سازی بکنی، میتونید تمپو و ریتمی که مد نظرتونه انتخاب بکنید و ازش بخواید که اون اثر موسیقیایی رو برای شما تولید کنه، در اختیارتون قرار بده. به آهنگسازها و حرفه‌های موسیقی کمک میکنه و همچنین به افراد آماتور کمک میکنه که بتونن آثار موسیقیایی رو توسعه بدن و از اون استفاده بکنم. پس AI هم میتونه جنبه کمکی داشته باشه برای فعالان حوزه موسیقی، یعنی در تولید و خلق بخشی از اثر میتونن مشارکت داشته باشن. مثلا میتونه در خلق ترانه کمک بکنه، در انتخاب ریتم کمک بکنه، در انتخاب ملودی کمک بکنه، در تنظیمات میتونه کمک بکنه. یعنی نقش کمکی و ابزارگونه میتونه داشته باشه، و البته هوش‌هایی هم هستن و در آینده بیشتر خواهیم داشت که سهم بیشتری در خلق آثار موسیقیایی دارن و بخش اعظم اثر موسیقیایی و حتی 0 تا 100ش رو ممکنه اونها تهیه بکنن. شاید جالب باشه براتون که هنرمندان حوزه موسیقی نسبت به حضور AI در صنعت موسیقی واکنش داشتن، و هر چند وقت یک بار اعتراضات اونها رو ما شاهد هستیم و میبینیم، به طوری که گروهی از هنرمندان موسیقی در بریتانیا چند وقت پیش اومدن و یک اثر موسیقی بی صدا رو تولید کردن برای اعتراض به این که چرا از آثار اونها به عنوان داده‌های آموزشی توسط هوش مصنوعی استفاده میشه. چون هوش مصنوعی برای اینکه توسعه پیدا بکنه مرتب به داده‌های آموزشی احتیاج داره، و بخش مهمی از این داده‌های آموزشی که در حوزه موسیقی استفاده میشه آثار موسیقیایی هست که دارای حق مؤلف و کپی رایت. لذا بسیاری از هنرمندان عرصه موسیقی نسبت به این مسئله اعتراض کردند و اعتراضات خودشون رو به انهای مختلف نشون دادن که گروهی به شکل تولید یک اثر بدون صدا اون رو ابراز کردند. اما سوال مهم این هستش که پدید آورنده و مالک آثار موسیقی تولید با هوش مصنوعی چه کسیه؟ قبل از اینکه به این سوال جواب بدیم، یک سوال مقدماتی تر وجود داره و اون این هستش که آیا اثر موسیقی که توسط AI تولید میشه اساساً اثریه که قابل حمایته، یعنی کپی‌رایت و حق مؤلف بهش تعلق میگیره؟ چرا این سوال رو مطرح میکنیم؟ علتش اینه که در نظام حق مؤلف اصولاً از مؤلف انسانی حمایت میشه و نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری در سراسر دنیا نظامیه که برای حمایت از مؤلف انسانی طراحی شده. وقتی که از شما میپرسن که یک اثر موسیقیایی به چه مدت حمایت میشه، شما در پاسخ چی میگید؟ میگید در طول دوره زندگی مؤلف تا 50 سال پس از مرگ. یعنی زندگی و مرگ که یک عامل انسانیه در این نظام به عنوان یک پارادایم داره مطرح میشه. علاوه بر این که در نظام حق مؤلف ما یک حقوقی داریم به نام حق معنوی که به شدت به شخص انسان وابسته است، حق برنام، حق تمامیت و حرمت، حق پشیمانی و بازستانی، حق افشای عمومی کاملا به انسان وابسته است. از طرف دیگه در توضیح این که چه اثری قابل حمایتی، میگیم اثری که اصالت داشته باشه، یعنی این اثر باید تبلور شخصیت مؤلفش باشه، درجه ای از شخصیت انسانی رو داخل اون ببینیم و خلاقیت و ابتکار در این اثر دیده بشه. البته بین مفهوم اصالت در نظام کامن لا و سیویل لا تفاوت‌هایی وجود داره که موضوع جلسه ما نیست. با توجه به این ملاحظات، برخی از اساتید و نویسندگان حوزه حقوق معتقد هستند که آثار موسیقیایی تولید شده توسط AI قابل حمایت نیستند، چون مؤلف انسانی ندارند و اصالت در مورد اونها تحقق پیدا نمی‌کنه. این یک نظریه است که وجود داره. البته در کنار اون محققینی هم هستند که بر اساس فاکتورها و مبانی اقتصادی معتقدند که ما باید از آثار موسیقیایی، همچنین آثار سینمایی، آثار دیگری که توسط AI داره تهیه و تولید میشه حمایت بکنیم، به این دلیل که اگر حمایت صورت نگیره، شرکت‌ها و کمپانی‌هایی که سرمایه‌گذاری دارن می‌کنن در حوزه AI دیگه انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری رو پیدا نمی‌کنن. اگر ببینن که این آثار داره بدون رایت استفاده میشه، دیگه انگیزه ای رو نخواهند داشت. لذا یک مبارزه جدی الان وجود داره بین کسانی که معتقدن که باید این آثار مورد حمایت باشه و کسانی که میگن این آثار به حمایت نیازی نداره و باید وارد پابلیک دامین بشه و به حمایت نیازی نداره. خب در فرضی که این آثار مورد حمایت قرار میگیرن، سوال مهم اینه که پدید آورنده و مالک این آثار چه کسانی هستن؟ همونجور که در چند دقیقه پیش خدمتتون عرض کردم، هوش‌های مصنوعی یکی از کارکردهای مهمشون اینه که به عنوان یک ابزار و وسیله به ما دارن کمک میکنن. یعنی تحلیل AI در قالب ابزار و وسیله کلاسیک ترین تحلیلیه که میشه از هوش مصنوعی ارائه کرد. یعنی وقتی میگیم ماهیت هوش مصنوعی چیست، ابتدایی ترین نظریه اینه که اینها چیزی نیستن جز یک ابزار و وسیله. وقتی ابزار و وسیله باشند، حقوق متعلق به این ابزار و وسیله تعلق میگیره به یک انسانی که احتمالاً مالک اون ابزار و وسیله است یا با اون ابزار و وسیله داره کار میکنه. ما در فقه و حقوق سنتی همچنین چیزهایی داریم، کسانی که مالک یک شی و یا ابزاری هستند و نسبت بهش بحث مسئولیت مدنیشون مطرح میشه، بحث مالکیتشون مطرح میشه و سایر موارد. لذا در تحلیل اولیه، اگر ما AI رو یک وسیله و ابزار ببینیم در تولید اثر موسیقیایی، در اون صورت کسی که کاربر هست میتونه یکی از گزینه‌هایی باشه که در بحث حق مؤلف و مالکیت مطرح باشه. خود شرکت OpenAI معتقده که اون چیزی که شما دارید از GPT میخواید و GPT داره برای شما ارائه میکنه به خودتون تعلق داره، مالکیتش با شما هستش، نمیخواد خودش رو دخالت بده در این زمینه. لذا شاید یکی از ساده ترین مباحث این باشه که کسی که کاربره و به نوعی سفارش دهنده هست، حقوق مادی هم متعلق به او باشه و او بتونه از منافعش استفاده بکنه. البته غیر از این گزینه، گزینه‌های دیگری هم میتونه مطرح باشه و اون این هستش که اون خود شرکتی که AI رو داره مدیریت میکنه، داده ها رو فراهم سازی میکنه، پردازش و کنترل میکنه، او هم میتونه یکی از دارندگان حق باشه، که این میتونه در بحث تحلیل اقتصادی موضوع مطالعه باشه و باید بررسی بکنیم ببینیم که کارایی اقتصادی این نظر که شرکت AI مالک باشه بالاتره یا اگر کاربر انسانیش. نظریات دیگه ای هم وجود داره، بحث این که مالکیت مشترک بخوایم در نظر بگیریم بین اون شرکت، بین مهندسی که سورس رو نوشته و کاربران، این نظریه هم امروزه وجود داره، ولی باید اشاره بکنیم که اون چه که در حوزه حقوق فناوری های نوین الان داره مطرح میشه بیشتر بارش های فکری، هنوز دکترین قوی شکل نگرفته. یعنی ما غیر از قانون ای آی اتحادیه اروپا هنوز قانون مشخص دیگری در حوزه ای آی نداریم. این قانون هم که بیشتر در حوزه کنترل و کاهش ریسک های ای آی پیریزی شده، لذا الان دانشمندان حوزه مالکیت فکری بیشتر دارن نظریات خودشون رو مطرح میکنن و به تبع قانونگذاران باید فکر بکنن که کدوم یکی از این نظریات رو در ادامه بپذیرن. مسئله دیگری که وجود داره نقض حقوق مؤلف و کپی رایت و حقوق شخصیت در خلق آثار موسیقی تولیدی با هوش مصنوعی. خب گفتیم که هوش‌های مصنوعی برای اینکه یک اثر موسیقیایی رو تولید بکنن از داده‌های آموزشی استفاده می‌کنن. این داده‌های آموزشی که داره استفاده میشه میتونه کلی نوت، کلی ریتم، کلی ملودی و آثار ترانه‌ها و هر آنچه که مربوط به آثار موسیقی باشه که الان در بانک‌های اطلاعاتی وجود داره. بانک‌های اطلاعاتی که این AI بهش دسترسی داره. بسیاری از اینها روش رایت وجود داره، یعنی ما وقتی که از یک AI میخواییم که برای پادکستمون که در حوزه مثلا آموزش حقوقه یک موسیقی تولید بکنه و مثلا با فلان تم، با فلان ریتم و فلان ملودی، اون میگرده و در بین صدها و هزاران اثر موسیقی های مرتبط نزدیکترین ها رو بر می داره و به عنوان الگو و ترند ازش استفاده داره می کنه. ممکنه که کپی برداری های انجام بده در این کار، یعنی وقتی اثر موسیقی هایی رو به ما ارائه می کنه ممکنه شباهت هایی با آثار موسیقی های قبلی داشته باشه، البته ممکنه خیلی شباهت هم نداشته باشه، ولی وقتی که شباهت داره این فکر ایجاد میشه که پس حق تکثیر مؤلفین داره نقض میشه. حق تکثیر یکی از مهمترین حقوق مادی مؤلفینه و مهمترین منبع ارتزاق مؤلفین میتونه به حساب بیاد و وقتی این اتفاق میفته یعنی AI در تولید اثر موسیقیایی مرتکب نقض حق شده. به تبع میتونه حق عرضه آثار موسیقیای قبلی نقض بشه، حق در دسترس عموم قرار دادن میتونه نقض بشه، حق معنوی داره نقض میشه، یعنی با فرایندی که اون داره انجام میده میتونه در تمامیت اثر دست ببره و علاوه بر این که اگر نامی هم از مؤلفین قبلی نبره حق بر نامم داره نقض میشه. پس مسئله‌ای که وجود داره اینه که محتمله که حقوق مادی مؤلفین و حقوق معنوی مؤلفین در خلق آثار جدید موسیقیایی نقض بشه و این نقض به معنای اینه که مؤلفین میتونن از یک منبع درآمدی که میتونستن داشتن دارن محروم میشن. اونا میتونستن رایت بگیرن بابت این استفاده ولی الان این رایت رو دریافت نمی کنن و هوش‌های مصنوعی دارن بدون هیچ هزینه‌ای و به صورت رایگان از محتواهایی که روش رایت وجود داره دارن استفاده می کنن. گاهی وقتا اینو بگم، ممکنه که کپی برداری مستقیمی رو ما در تولید آثار موسیقیایی نبینیم اما میتونیم بگیم اقتباس صورت گرفته، یعنی ما میتونیم به عنوان متخصصین حوزه موسیقی تشخیص بدیم که او داره از همون ملودی استفاده میکنه که در الهه ناز استفاده شده. خب این داره استفاده میکنه، به طور مستقیم نمیتونیم چیزی رو بگیم که تکثیر شده اما اقتباس داره صورت میگیره، یعنی در حد اقل نقضی که میتونیم بگیم اینجا اتفاق میفته بحث نقض حق اقتباسه که میتونه گزینه بسیار مهمی باشه که در حوزه نقض مالکیت فکری میشه بهش توجه کرد. علاوه بر بحث کپی رایت، بحث حقوق شخصیت هم بحث خیلی مهمیه. الان اون چه که ما میبینیم اینه که AI به شدت توانایی داره که صدای افراد رو تقلید بکنه، افرادی که چه زنده و چه از دنیا رفته این میتونه این صدا رو تقلید بکنه، همچنان که تقلید از چهره و ترکیب بدنی و زبان بدن همین رو میتونه داشته باشه. یعنی الان در فضای مجازی شما اگه سرچ بکنید خواهید دید که آثار موسیقیایی که نسبت داده شده به یک خواننده که الان در قید حیات نیست و ما میدونیم مطمئنیم که این اثر موسیقیایی رو او تولید نکرده، آهنگساز اصلا زنده نیست، خواننده اصلا زنده نیست، ولی اثر جدیدی رو تولید کردن و نسبتش دارن میدن به اون فرد. خب در این موارد حالا بحث مالکیت فکری اصلا به کنار، به این مسئله الان کاری نداریم، بحث حقوق شخصیت بحث خیلی مهمیه، اینکه هر فردی نسبت به صدای خودش، تصویر خودش، نسبت به شهرت خودش، به ویژه افراد مشهور دارای حقوقی هن. و خب این بحث در ذیل حقوق شهرت مورد مطالعه قرار میگیره که شما اگر میخواید از یک فردی که از دنیا رفته از صدا و تصویرش استفاده بکنید لازمه که از اون ورثه اجازه گرفته بشه. احتمالاً تو چند وقت اخیر شما بحث جشنواره فیلم فجر رو دیده باشید، در افتتاحیه جشنواره یک محتوایی پخش شد از مرحوم خسرو شکیبایی با صدا و تصویر ایشون که بعد پسر ایشون فرمودن که از ما اجازه گرفته نشده برای تولید این اثر. البته در صدا و سیما یک برنامه هم باز اخیراً داره تولید میشه، یک مسابقه که در شبکه نسیم داره پخش میشه که صدای مرحوم نوذری توسط AI تولید شده که حالا چیزی که اعلام کردن از ورثه ایشون در اون خصوص اجازه گرفتن، ولی در مورد ورثه مرحوم خسرو شکیبایی اجازه گرفته نشده، اون چیزی که در رسانه ها اعلام شد. یعنی این جزء چالش هایی که وجود داره، چون به هر حال این استفاده ها میتونه به حیثیت و اعتبار اون مؤلف اصلی لطمه وارد کنه، چه بسا اثری که بعداً داره تولید میشه برخلاف اون اعتقادات و ایدئولوژی و مبانی فکری باشه که اون آهنگساز که خواننده داشته و الان داره AI رو تولید میکنه و ما ممکنه اصلا اشتباه کنیم و فکر کنیم این اثری بوده که وی در دوره حیاتش تولید کرده. برای کنترل ماجرا و برای اینکه چیکار باید بکنیم، حوزه جنبه‌های حقوقی مربوط به تولید آثار موسیقیایی رو چند راه حل امروزه وجود داره که میشه در موردش صحبت کرد. یکی از موارد اینه که AI رو با موزیک‌های آموزش بدیم که کپی رایت نداره، یعنی مواردی که کپی رایت وجود نداره مبنای آموزش AI باشه، مثل موسیقی‌هایی که وارد پابلیک دامین شده، مثل فولکلور، آثاری که دوره حمایتیشون تموم شده، مواردی که از اساس مورد حمایت نبودن مثل ریتم‌های عمومی که در آثار موسیقیایی استفاده میشه، از اونها استفاده بکنن. خب در این بخش دیگه مدعی وجود نداره و احتمال نقص تقریبا منتفی هستش. موضوع بعدی که ارتباط داره با سخنرانی قبلی، بحث صدور مجوز بهره برداری هستش. امروزه یکی از موضوعاتی که در مورد سازمان‌های مدیریت جمعی مطرحه اینه که سازمان‌های مدیریت جمعی مجوز استفاده از آثار موسیقیایی رو برای شرکت‌های AI صادر بکنن. یعنی شرکت‌های AI حوزه موسیقی مراجعه می‌کنن به این سازمان‌های مدیریت جمعی، از اونها اجازه می‌گیرن که این احتمالاً یه مبلغی رو باید بپردازن طبق پروتکل‌هایی که حالا باید تعریف بشه. میپردازن و اجازه استفاده رو پیدا میکنن و بعد اون حق بین اعضا تقسیم میشه. پس یکی دیگر از موارد صدور مجوزهای بهره برداری هست دیگه، یعنی در اینجا ما با مؤلفان به طور فردی چالشی نخواهیم داشت. سازمانهای مدیریت جمعی با شرکت‌های AI طرف میشن و با هم دیگه روابطشون رو باید حل و فصل بکنن. موضوع دیگه این هستش که از سهم انسانی که در موزیک هست حمایت بکنیم. آثار موسیقیایی که توسط AI تولید شده، گفتیم که یک نظر اینه که در پابلیک دامین قرار بگیره. برای اینکه کمک بکنیم به توسعه AI، چون یکی از اهداف حقوق فناوری این هستش که ما موانعی برای توسعه فناوری ایجاد نکنیم، بیایم و از سهم انسانیش حمایت بکنیم. یعنی مورد قبلی که همون صدور مجوزه در راستای همین مسئله است، یعنی کاربری که سفارش داده یا هر عامل انسانی که در خلق اثر موسیقیایی مشارکت داشته براش یه سهمی رو در نظر بگیریم. میشه یه اثر موسیقیایی رو داشته باشیم که مالکیتش انگار مشترکه، بخشش رو AI ایجاد کرده، بخشش رو انسان ایجاد کرده، نسبت به اونچه که انسان ایجاد کرده کپی رایت و حق مؤلف رو داشته باشیم و اعمالش بکنیم. استفاده از فناوری‌های جدید برای مدیریت استفاده هم باز موضوع مهمیه که میتونه مطرح باشه. امروزه بسیاری از شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های دسترسی به موسیقی از فناوری‌های مختلف استفاده می‌کنن، فناوری‌هایی که خودشون مبتنی بر AI و بلاکچین هستن و کنترل می‌کنن دسترسی به آثار رو. یعنی اگر مواردی رو ببینن که نقض کپی رایت داره اتفاق می‌افته، اینها ممکنه به صورت اتومات بلاک بکنن اون صفحه یا موردی که داره استفاده میشه. هر چی که هوش‌های مصنوعی قوی‌تر بشن در کمک به این شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌ها، مدیریت مصرف آثار موسیقی میتونه قوی‌تر بشه و احتمال نقض میتونه کاهش پیدا بکنه. در گذشته خیلی از شبکه‌های اجتماعی باید بهشون گزارش نقض داده میشد تا مداخله بکنن، چیزی که در قوانین قبلی اتحادیه اروپا است. ولی از 2019 به بعد که دایرکتیو جدید اتحادیه در حوزه کپی رایت به تصویب رسید، برای شبکه‌ها و پلتفرم‌هایی که از یه حدی بالاتر دارای فالوور هستن، مسئولیت خودکار وجود داره. یعنی اینها مدام باید پالایش کنن، مدام باید از AI های قوی‌تری استفاده بکنن. اگر ببینن محتوایی هست که نقض کپی رایت رو داره، اونها رو سریعا خودشون بلاک میکنن و اگر این تعهدشون عمل نکنن، حتما مرتکب تقصیر شدن و از باب اینکه مرتکب تقصیر شده، اون شبکه اجتماعی میتونه مسئولیت هایی رو داشته باشه و این هم باز یه موضوع دیگری هستش که میتونه مطرح باشه. البته علاوه بر این موارد، امروزه یکی از موضوعاتی که به طور جد مطرحه در حوزه AI این هستش که استفاده هایی که AI داره میکنه از محتواهای داره کپی رایت در قالب اکسپشن های وارد بر کپی رایت تحلیل بشه. خب دوستانی که متخصص مالکیت فکری هستن میدونن که استثناءات مواردی هستن که ما میتونیم بدون اجازه مؤلف از آثار متعلق به دیگران استفاده بکنیم، مثل استفاده های آموزشی، مثل استفاده های کتابخانه ای، مثل استفاده های معلولین، استفاده های طنزآمیز که در قوانین کشورهای مختلف وجود داره. در دایرکتیو 2019 اتحادیه اروپا صحبت از یک استثنایی به نام دیتا ماینینگ که میتونه برای هوش مصنوعی قابل تحلیل و استفاده باشه، چون کاری که هوش داره انجام میده به نوع ماینینگه، یعنی از بین هزاران داده آموزشی که در اختیارش قرار میگیره، او داره اون چیزی که مد نظرشه، اون الگو و ترند رو خارج میکنه. ما میتونیم این رو ذیل استثناءات وارد بر کپی رایت تحلیل بکنیم، یعنی به یک نوع این یک نوع فیر یوز باشه، استفاده منصفانه باشه. ولی خب به هر حال اگه قراره که فیر یوز باشه یا ذیل تری استپ تست هم بخواد بررسی بشه، باید شروط اون استثناءات رعایت شده باشه. ولی اینم به هر حال یه گزینه جدی هستش که در قوانین کشورهای مختلف وجود داره و مورد استفاده قرار میگیره. حالا با توجه که وقت من هم محدود هست، من دیگه خیلی وقت دوستان رو نمیگیرم، ارجاع میدم دوستان رو به دو مقاله‌ای که ما اخیراً تهیه کردیم در حوزه جنبه‌های حقوق مالکیت ادبی و هنری هوش مصنوعی، به ویژه مقاله‌ای که بنده اخیراً در مجله سیاست‌گذاری اون رو منتشر کردم. به طور مفصل تلاش کردم در رابطه با بحث‌های حق مؤلف در حوزه AI صحبت بکنیم، بحث‌های در رابطه با اینکه این آثار مورد حمایت هستند، جنبه‌های نقض و غیره. اینها موضوعاتی که حتماً برای حکمرانی آتی در مالکیت فکری بسیار موضوع مهم خواهد بود که دولت‌ها در کشورهای مختلف باید بهش توجه کنند. باز همین نکته رو تأکید می‌کنم که هنوز دولت‌ها قوانین سرراست و مشخصی ندارن و حتی از تنظیمگری در این حوزه سعی می‌کنن پرهیز کنن، چون هر نوع قانون‌گذاری در حوزه AI منجر به کاهش یا افزایش محصولات خواهد شد در حوزه AI. و از اونجا که توسعه AI الان برای کشورهای مختلف در دستور کاره، سعی میکنن که یک مقداری به طور عمد حوزه های قانونگذاری رو با تأخیر بهش رجوع بکنن و خوب به یک بلوغ فناوری برسن و بعد این قانونگذاری در حوزهش انجام بشه. خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار بنده قرار دادید. باز اگر سوالی و نکته‌ای بود، بنده در خدمتتون هستم. آرزوی موفقیت و سلامتی برای همه دوستان دارم.